تا که بخواد حسنم و سر بره زیر و جاقه غم و کم میکنی لازی میشینی رو به روی دلم سر بره زیر و جاقه غم و کم میکنی زیر و جاقه غم و کم میکنی.
از شهر مشهد مقدس در خدمت شما هستیم از جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام که انشاءالله توفیق داشته باشیم نایب و زیاره شما باشیم. امام رضا عزیز که فرهنگ رضوی را ما از رفتار و گفتار ایشان داریم انشاءالله توفیق استفاده داشته باشیم. فرمودن که قناعت باعث خیشتنداری و عزت و ارجمندی است و سبب آسوده شدن از زحمت زیاده خواهی و دوری از بندگی دنیا و پرستان. چقدر خوب، یک فرمول ساده برای عزت و آرامش و آزادی از بندگی آدمهای دنیا پرست. حتما زحمت و دردسر قناعت خیلی کمتر از بی‌آبرویی پریشانی و خدمت به آدمهای دنیا پرست است.
قناعت داشتن در کار باعث تسکین، آرامش و بالاخره راحت بودن خود فرد میشه. حالا فرق میکنه کار انسان چی است و خیلی قناعت هم دارم. تمام انسان ها به جایی میرسند و جایی کار میکنند که لیاقت از اجره داشتن، یعنی هدفشان هم یک چیز بوده، خواست درونیشان و یا ضمیر ناخودآگاهشان چون یک چیز را خواسته کار برشان از طرف خداوند جل جلاله داده شده یا به واسطه کوشش خودشان رو به دست آوردن.
الحمدلله خدا رو شکر از این جهت هم خودم هم بشایم خیلی خوب رعایت میکنیم، در مصرف آب، در مصرف برق، زمستانش باشه گاز یا حتی همین تلفنش هم که باشه، خدا رو شکر سال پیش نیامده که نسبت به محیط محله کس نسبت به همسایه‌ها هزینه ما از اینا یا زیادتر شده باشه یا بخوایم بگیم مثلا حتی چیزی از اینا زیادتر بوده باشه. نه الحمدلله در این زمینه هم خودم بشه رعایت میکنم هم بشایم خدا رو شکر.
خانم ملیحه از هرات گفته که این جمله را در اینترنت خواندم، خوشم آمد، بر شما روان کردم و جمله ایست که قناعت و ساده زندگی کردن را پیدا کن تا خوشبختی هم تو را پیدا کنه. نبی جان از کابل هم گفته زندگی واقعا ساده است، اما ما با قناعت نکردن و با اسراف او را بر خود و دیگر را سخت می سازیم. خب نمونه قناعت ما شما یادآور شدیم در فضای کار، خانه، بازار و سطح جامعه و این را بگوییم که مصرف بی‌رویه چه نتیجه ای داره. کارشناس برنامه جناب عظیمی توضیحاتی میدن.
سلام به همه عزیزان کافی صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم صبح را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و یک روز خوب و خوش هم در پیش داشته باشین. در موردی که ما چی نمونه های را داریم، چی الگوهای را داریم که بگویم در زندگی که او نشانه ها یا نمونه های از قناعت است. ما در جریان روز ما نمونه های زیاد را از قناعت و قناعت کردن داریم که من فکر میکنم میتونه کمک بکنه، میتونه مؤثر باشه، میتونه مومد باشه. اولین نمونه قناعت در کار، خانه و علل خصوص در خرید است. یعنی زمانی که ما در کار مشغول هستیم، مصروف هستیم، باید بفهمیم و بدانیم که چقدر کار کنیم، چقدر کار نیاز است، چقدر کار دیگه مؤثر نیست. یک زمان یک تحقیق را می خواندم که در کشور آمریکا تحقیق کرده بودند، گفته بودند که کارمندی که با یک شرکت در یک اداره دولتی آمریکایی کار میکنه در طول روز 35 دقیقه است. یعنی 35 دقیقه او به درد شرکت خورده و کار واقعی و اصلی و درست و حسابی را به شرکت انجام داده. بس ایجا است که گاهی اوقات ما فکر میکنیم که کار میکنیم، ما فکر میکنیم که مصروف هستیم، ما فکر میکنیم که مشغول هستیم، اما این کار ما چقدر مومد است، چقدر مفید است. یعنی از 8 صبح تا 4 دیگر یک کارمند آمریکایی 35 دقیقه به دفتر کمک کرده، کار کرده، باقی چی کرده؟ باقی وقت خود ضایع کرده، باقی در کار ضایع کرده که او کار هیچ نه به شرکت مؤثر بوده، نه به خودش مؤثر بوده و نه هم به چیز دیگه. یک کار بوده که میشه بگویم که یک کار فضول بیفایده. گاهی اوقات میتونه میره تصور کنیم در زندگی خود ما هم که مثلا در جریانی که ما میریم در صنف میشینیم، به اصطلاح یک مسئله هستیم یا یک شاگرد هستیم، از 8 صبح که درس ما شروع میشه تا 12 عصر یا چاشت یا هم گاهی اوقات تا دیگر یا عصر، ما اگر ببینیم مثلا پس برگردیم بگویم که خب من امروز در صنف بودم یا من امروز تا 4 بجه در اداره بودم، من چی کردم؟ یا مثلا بیایم و ببینیم که شبانه که وقتی به بستر خواب سر خود میگذاریم که خود فکر کنیم که خب ما امروز چی کردیم؟ ما خود دیدیم که کارهای زیاد را کردیم که بیفایده بود، کارهای زیاد مانده که باید میکردیم. و ما باور دارم که ما متوجه میشیم که نمونه های زیادی از کار ما بوده که او اضافگی بوده، او افراد بوده، او زیادروی بوده و ما متاسفانه وقت خود در اونجا ضایع کردیم. من فکر میکنم که ما اگر کارهای خود را بخصوص در خریداری، در کار، در جایی که مصروف هستیم درست منیج کنیم، مدیریت کنیم، برکت و مال ما و زندگی ما خوب میشه، باعث فقر و تنگدستی ما نمیشه و سبب بیماری و هلاکت و مشکلات بر ما نمیشه و ما میشیم یک انسان خوب. اگر این نمونه ها رو و روش ها رو ما به کار ببریم میتونه زیاد موثر و زیاد مومد واقع شه.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. و صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه‌صبح.
عزیزان شنونده کافه صبح، یک هفته در خدمت شما بودیم. از شنبه تا به امروز چهارشنبه راجع به آدم‌های قانع گپ زدیم، سوالات مختلفی را هر روز مطرح کردیم و دربارش صحبت کردیم. چقدر نظرهای خوب دادین، چه نکات خوبی را به گفتمان موضوعی برنامه علاوه کردین که از این بابت بسیار سپاسگزار شما هستیم. امروز آخرین فرصتی بود که صحبت کنیم. در خدمت عزیزایی که نتونستن در طول هفته برنامه را بشنون هم هستیم. فردا میتونن گلچین برنامه شنبه تا امروز چهارشنبه را بشنون و انشالله اونا هم استفاده کنن و در خدمتشان باشیم. هفته بعد از چی گپ بزنیم؟ موضوع ما پشتگرمی و اعتماد است، یعنی در طول هفته آینده راجع به این عنوان صحبت میکنیم و شنبه میپرسیم که اعتماد اجتماعی چی است و در جامعه به چه کسی میتونیم اعتماد کنیم. انشاءالله که پایان هفته خوب داشته باشیم. فردا گلچین بشنوین و از شنبه دوباره در خدمت شما عزیزان باشیم. خدا حافظ شما.
شما عزیزان رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی. الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا يا كافضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، صبحتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. حکومت فدرال پاکستان به دادگاه عالی این کشور اطمینان داده است که کارت‌های گواهی ثبت نام مهاجران افغانستانی تا نهم سرطان سال 1404 تمدید شده است. روز سه شنبه 18 جدی روزنامه داون نوشت حدود 1.3 میلیون نفر از مهاجران افغانستانی در پاکستان دارای کارت شناسایی هستند. به نوشته این روزنامه، دارندگان این دسته از کارت‌های شناسایی از حمایت قانونی کامل برخوردار خواهند بود و توقیف یا اخراج آنها و توقیف و اخراج نخواهند شد. دانفزود با سرگیری رسیدگی به دادخواستان اخراج دست جمعی مهاجران افغانستانی در دادگاه قانون اساسی، مهلت کارت‌های شناسایی تمدید شده است. این تصمیم در حالی گرفته شده است که در هفته‌های اخیر و پس از افزایش تنش‌ها میان اسلام آباد و طالبان، پلیس پاکستان روند توقیف و اخراج اجباری مهاجران افغانستانی را تشدید کرده است. سازمان بهداشت جهانی درباره آلودگی هوا و افزایش مرگ و میر ناشی از عفونت حاد تنفسی در افغانستان هشدار داد. سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرد در هفته آخر سال 2024 میلادی 72 مورد مرگ ناشی از عفونت های حاد تنفسی در افغانستان ثبت شده است. این سازمان افزود در همین دوره زمانی 38,037 مورد بیماری حاد تنفسی ثبت شده که در مقایسه با هفته قبل 12.8% افزایش داشته است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، از ابتدای سال 2024 تا کنون بیش از 1,357,000 مورد بیماری حاد تنفسی و 2,999 مورد مرگ مرتبط با این بیماری از 34 ولایت افغانستان گزارش شده است. این سازمان اعلام کرد 62% از افراد مبتلا به عفونت‌های حاد تنفسی اطفال زیر 5 سال و 49% آنها زنان بودند. همچنین بیش از 83% مرگ‌های مرتبط با این بیماری اطفال زیر 5 سال و بیش از 45% آنها زنان بودند. ولایت‌های بلخ، نورستان، بامیان و جوزجان بیشترین موارد ابتلا با بیماری های حاد تنفسی را در سال 2024 داشتند. همزمان با سال روز قیام تاریخ ساز 19 دی سال 1356 شهر قم، جمعی از مردم این شهر امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. مردم، مدرسان و طلاب حوزه علمی قم در جنوب تهران در اعتراض با اهانت رژیم پهلوی و شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند که عوامل امنیتی رژیم پهلوی تعداد زیادی از معترضان را به خاک و خون کشیدند. قیام 19 دی ماه سال 1356 مردم قم نقش مؤثری در سرنوشت و مسیر نهضت اسلامی داشت که از آن به عنوان جرقه انقلاب و سرآغاز بیداری ملت ایران یاد می شود. قیامی که با گذشت 14 سال از قیام تاریخی 15 خرداد سال 1342 بار دیگر قم را به عنوان قلب تپنده انقلاب و کانون مبارزه ضد رژیم پهلوی معرفی کرد. فرمانده نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت عملیات‌های موفق نیروی هوایی اردو نظیر عملیات H3 نتیجه تدبیر فرماندهانی با نبوغ و خلبانانی مجرب بود که باعث شد پیچیده‌ترین و شگفت انگیزترین عملیات هوایی دنیا در تاریخ به نام ایران ثبت شود. امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با اشاره به نقش نیروی هوایی ایران در سرکوب توان هوایی دشمن افزود زمانی که رژیم بعث عراق نخستین حملات خود به خاک ایران اسلامی را انجام داد، نیروی هوایی اردو بدون لحظه‌ای درنگ پایگاه‌های نظامی، تأسیسات نفتی و اماکن حیاتی این رژیم را مورد آفند و اصابت قرار داد. سرتیپ واحدی افزود نیروی هوایی اردوی ایران عملیات‌های مهم و متعددی را به سرانجام رسانده است، اما عملیات موسوم با عملیات 140 فروندی H3 که در واقعیت تعداد بیشتر جنگنده، بیش از 300 جنگنده نیروی هوایی اردو در آن شرکت داشتند، نمونه بی‌نظیر عملیات‌هایی است که نیروی هوایی ایران به مدد آنها توانست علاوه بر نفوذ هزاران کیلومتری در خاک دشمن، مواضع زیرساختی و حیاتی رژیم بعث عراق را مورد اصابت و نابودی قرار دهد. واحدی با اشاره به هوشمندی و توانایی بالای خلبانان نیروی هوایی اردو تأکید کرد. در عملیات 140 فروندی H3، 8 جت جنگی فانتوم بدون آنکه شناسایی شوند توانستند در ارتفاع بسیار پایین و بدور از دید رادارها با بیش از 3 مرحله سوختگیری هوایی 3 پایگاه رژیم بعث را در مرز اردو نابود و بیش از 50 فروند هواپیمای جنگی دشمن را منهدم کنند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس مقابله کشورهای عربی و اسلامی با تمع‌ورزی صهیونیست‌ها در خصوص اراضی عربی و اسلامی را خواستار شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به انتشار نقشه‌های جعلی از سرزمین‌های اشغالی در بیانیه اعلام کرد کشورهای عربی و اتحادیه عرب باید مواضع شدیدی را ضد انتشار نقشه‌های توسط صهیونیست‌ها و تمع آنها برای الحاق اراضی فلسطین، اردن، سوریه و لبنان اتخاذ کنند. در بیانیه جنبش حماس با اشاره به اینکه درخواست حساب‌های رسمی صهیونیست‌ها و اظهارات سران اشغالگر برای الحاق سرزمین‌های فلسطینی و عربی از جمله اردن، سوریه و لبنان ماهیت تهاجمی و جاه‌طلبی‌های توسعه طلبانه رژیم اشغالگر را تأیید می‌کند. تصریح شده است اظهارات خصمانه سران اشغالگر مواضع مستحکم دولت‌های عربی و اسلامی برای مقابله با جاه طلبی‌ها و توقف جنایات رژیم اشغالگر را می‌طلبد. این بیانیه پس از آن صادر شد که حساب کاربری اسرائیل بالعربیه در شبکه اجتماعی ایکس وابسته به وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی نقشه ادعایی را با اظهار نظری منتشر کرد که تاریخ هزاران ساله جعلی را به اسرائیل نسبت می‌دهد. پیش از این نیز بزالل اسموتریج وزیر دارایی از جناح راست افراطی رژیم اسرائیل اعلام کرده بود که ترویج طرح‌های کشاورزی در کرانه باختری یک هدف راهبردی برای از بین بردن خط سبز به عنوان نماد مرزهای سال 1967 است. اسموتریج کرانه باختری از جمله بیت المقدس شرقی را بخشی از اسرائیل می داند. این وزیر تندرو اسرائیلی متعهد شد که تحت عنوان طرح تحمیل حاکمیت اسرائیل در سال 2025 کنترل کامل کرانه باختری را در دست بگیرد. و احمد عبدالهادی نماینده جنبش حماس در لبنان گفت همه موارد مورد اختلاف برای اجرای آتش بس در مذاکرات دوحه حل شد و اکنون توپ در زمین نتانیاهو است. احمد عبدالهادی افزود حماس برای دستیابی به توافق در مذاکرات دوحه انعطاف بسیار زیادی از خود نشان داد و تمام مواردی که مورد اختلاف مانده بود در مذاکرات دوحه حل شد. وی اظهار کرد برای نخستین بار هیئت مذاکره کننده جنبش حماس از طریق طرفهای میانجی اطلاع یافت که رژیم صهیونیستی برای دستیابی به توافق بسیار جدی است، توافقی که به تجاوز 15 ماهه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، نسل‌کشی و ارتکاب جنایات و گرسنگی دادن به ملت فلسطین پایان می‌دهد.
این مقام جنبش حماس تأکید کرد توپ اکنون در زمین نتانیاهوست و او تنها کسی است که میتواند این توافق را امضا یا طبق معمول در مسیر آن مانع تراشی کند. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
آتش چه می جویی ز ما، تا خود کرا سوزد خدا ناگاه اینجا آمده. ای مدن آتش بیا، ما و زمین آینه ای از عکس ماه روی تو، آن آینه زنده شده بهر تماشا آمده، بهر تماشا آمده. این کیست، این کیست، این کیست، این یار زیبا آمده، شاد آمدی شاد آمدی دل خودم دار آمدی، سلطان سلطانم شدی، صدای دل ها آمده، آن یاد تنها آمده. این کیست این کیست این کیست این کیست این شیرین و زیبا آمده.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
رحمان رحیم، به نام خدای عزیز و مهربان. آهای شاپرکیا، سلام و سلام و سلام، سلام بر روی ماهتان، سلام به شما قندولکا که پالوی رادیو 69 برنامه خودتان شاپرک مشتمین و چایی صبحتان هم نشه جان میکنین. دوسته که شاپرکی، حالا احوالتان چطور است؟ خوب هستین؟ جانتان جور است؟ خدا نشد ناسنینا، من یک ذره یک صدایی میگرفتم ولی حال خودم خوب خوب است مثل شما. امروز هم با برنامه شاپرک آمدیم به خانه های شما تا که 15 دقیقه در کنار هم باشیم. ما را تنها نگذاریم. دوستای نازنینم، اگه میخواییم که در برنامه سهم بگیریم، با ما و دوستایتان در ارتباط باشید، راهش آسان است. دو تا شماره داریم، میتونین به این شماره ها پیامک های پرمهرتان بر ما روان کنین و از حال و احوال و کارهایتان بر ما بگوین. یک شماره داریم در ایران، 3-3-0-8-2-0-2-2-6. یک شماره هم داریم در افغانستان، 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. عزیزم، هوا بیخی خنک شده. یک دقیقه من برامدم میخواستم برم نانوایی، باز پس برگشتم کالای بیشتر پوشیدم به خاطری که واقعا خنک میخوردم. شما هم نازنینا، این روزا اگه کدام جایی میخواستیم برین، حتما حتما کالای مناسب بپوشین. ویزاقی جان است، برام کلکی نواز کنم ناجور نشم بیچاره در یوای خنک. آمدم زاقی جان، آمدم. جان بسیار زیاد خوش آمدی عزیزم.
آقار بسیار زیاد تشکر، چقدر دیر کلکی نواز کده، بخی یخ زد.
زاخی جان، محضی که تو با کلکی نون زدی من دوید آمدم.
آر خاله جان، صدایتان گرفته مثل که شما زکام شدید.
نه زاخی جان، زکام نشدیم، یک ذره صدایم ششته. حالم خوب خوب است ولی نمیدانم صدایم چرا امروزی شده.
خاله جان، هوا خیلی یخ است، خیلی سرد بودم.
راست میگی راست میگی. حالی نمیخوایی که تو دوستایت سلام و احوال پرسی کنی زاغی جان؟
چرا ره خاله جان، معلوم دارست که من این کار رو میکنم. سلام دوستای گل و قند و نبات و چاکلیت، سلام به شما قندولکای خاله زاغی.
خاله زاغی دیگه چی هست؟ زاغی
خاله جان، شما که خاله شاپرک باشین خب معلوم دارست که من خاله زاغی است. من خاله زاغی نباشم.
خوبه از دست تو. خب هرچی خوش داری خودت نام بان، خاله زاغی، زاغک، زاغچه، هر رقم که خودت خوش داری.
خوب دوستای گلم، حالتان چطور است؟ خوب و خوش هستین؟ جانکایتان جور است؟
میگم زاغی جان، امروز خوش هستی؟ کدام گپ و خبر است؟ خیریت هست؟
خاله جان، نمیدانین که چی یک خبرهای خوب آوردیم. خبرهای دوست اول. بله خاله جان، یک خبریست که بیخی اما تو بال میکشین، یعنی پرو بال میکشین از خوشحالی. بله
خدا را شکر، خدا را شکر، الهی که همیشه تو خوش خبر باشی زاغی جان. خب بگو ببینم که چی گپ هست، خبر چی هست؟
خاله جان حالا کدامش زودترک بگویم. یک خبر دارم که خوب است، خوب، و یک خبر دیگه دارم که خوبتر است.
هر کدام بشه که خوش داری اول همون را بگو.
میگم خاله جان، نمیفهمم چرا گلون با تو یک رقم خشکی میکنه. آخه بیرون بودم هوام خیلی سرد بود، گفتم یک آن نوشیدنی گرمم نخوردم که گلون باز شد. خاله جان
تو از دست تو زاقی. توبه.
خب خاله جان چرا خنده میکنی؟
زاقی جان خب راحت بگو، بگو یک چیز بر ما بیارین که ما بخورم یا بنوشم بچم.
وای وای خاله جان، خب میخواستم اما میفهمه که من یک زاغی کبروی هستم. رویم نشد بگویم.
رویت نشد. خب این الان من بر چهار مغز میارم.
خاله جان بسیار خوبش بود، خیلی مزه داد، خیلی بیخی گلونم باز شد، انرژی من پس آمد گرفتم.
نوشه جان. خب زاغی جان خبری سه بارم بگو، چی گه پس؟
خاله جان، یک دختر ناز و مهربان به نام فاطمه جان یک خوار بسیار خوبش کرده. خیلی خاله جان.
چی کاری؟
خب خاله جان بار که من ادامه گپم بزنم، فاطمه خانم دوتا جمپر خوبش داشت، یعنی درجه یک.
خوب
از اینایی که خاله جان خیلی گرم و نرم است. یک دختر همسایه هم دارن که کم زره مشکل مالی دارن خاله جان، یعنی پدر و دختر همسایهشان روی زمین افتیده و دستش مایده شده، بیالم دنگچ است. از همین خاطر چند روز بیکار شده و نتانسته که بره بر دخترکش جمپر بخره. میفهمین که هوا خوب سرد از زمستان است خاله جان.
چیگر خون شدم. خوب باز چی شد؟
هیچی دیگه خاله جان، این دخترک گل یعنی این فاطمه جان
خوب؟
یکی از جمپرهای خود به دختر همسایه خود داد.
راست میگی؟ واقعا این کار کرد؟
خاله جان ما تال دروغ گفتیم؟ ای بابا بله که راست میگم خاله جان.
وای عزیزم زاغی جان چه خبر خوبی دادی، آفرین به تو دختر گل و فامیده نام خودت. چقدر کار خوبی کردی که دل یک طفل خوش ساختی. خدا جان از این کارت بسیار خوش میشه عزیزم.
بله خاله جان، یک طفل دیگه هم که نامش محموده است.
خوب
درا که از مکتب میرفت طرف خانهشان، یک مامور تنظیفات شاروالی را دید که خیلی زحمت میکشد در یه هوای سرد. باز میفهمین که چی کرد خاله جان؟
چی کرد زاغی جان؟
چی خاله جان، رفت خانه چند دقیقه بعد با یک پتنوس که چای و قند و کلچه بود برآمد از خانه.
آفرین.
و برد به او مامور تنظیفات داد.
نام خدا.
خودتان میدانین که خاله جان در این هوای یخ و خنک چقدر چای مزه میتبرادم.
بسیار
بیخی ماندگی آدم میبراید. مامور تنظیفات قدر دوش کرد، قدر دوش کرد که نگویه.
آفرین آفرین به محمود جان، خیلی کار خوبی کردی عزیزه. میدونی زاغی جان، با گفتن این خبرهایت من بچی فکر میکدم.
آه بچی خاله جان،
به این فکر میکدم که چقدر طفلای ما نام خدا فامیده هستن. همی که به فکر هم نوعان خودشان هستن، همی یک اتفاق بزرگ است. ای که کمک کردن به دیگران را دوست دارن، ای که بقیه را درک میکنن، این خیلی خوب است.
معلوم دارست دیگه خاله جان، اطفال شاپرکی باید هم همه قسمی باشن دیگه.
میگم دوسته گلم، همین خبرای زاغی خیلی خبرای خوبی بود. شما مگه میتونین اگه کدام جمپر نو، کالای گرم نو، کدام جاکتی چیزی دارین، میتونین به کسایی که با اون نیاز دارن هدیه کنین. یک قسمی همون نفر خوش میشه، هم خود جان خوش میشه و هم خودتان. بخشش قند لکا بسیار لذت داره.
بله خاله جان، گپ خیلی خوبی زدن، خیلی با دلم شیشت.
زاغی جان چشمایت بسته کو، بالتا پیش کو.
چرا خاله جان، بر چی خوب؟
گوش کو دیگه، با گپم گوش کو.
خب از جایی که به شما اطمینان دارم، بچشم خاله جان، چشم بسته، بال ما پیش شما.
ایم ازی
خاله جان، شما با من چربخ دادین، وای بسیار زیاد تشکر خاله جان.
نوشی جانت زاغی،
تشکر خاله جان. میگم خاله شاپرک، از این بابات فقط خبرهای خوب بیارم که اینه با تو جایزه بابا بتین.
خاله جان
طرف ساعتم میبینم که من دیرم شده، باید کم کار دارم خاله جان، باید چند جای دیگه برم، سرم ناوقت شد.
برو برو زاغی جان، پناهت ده خدا، با من خدا خوش آمدی عزیزم.
خاله نازنین، تا دیدار دیگه، خداحافظ.
با من خدا. دوسته ای گلم، زاغی جانم بخیر رفت، دیگه وقتی ایست که من یک پیامک بخانم. علی سینا جان، یک بچه نازنین، پیامک روان کرده و گفته سلام خاله شاپرک، امیدوارم که حالتان خوب باشه، من همیشه برنامه شما رو میشنوم، خیلی دوست داشتم که یک بار زاغی جان خانه ما هم بیایه چون که من بسیار دوستش دارم، برش بگوین پیش ما هم بیایه. عزیزم تشکر از این پیامی که روان کردی بچش به خاله زاغی. میگم که حتما دور شما هم یک دور بزنه. تشکر عزیزم به خاطر این پیامکت. عزیز و مهربانم، از همه شما تشکری میکنم که امروز در برنامه شاپرک در کنار ما بودین. از خدا جان برای شما بهترین ها را میخواییم، سالم باشین و صحتمند. تا فردا با من خدا.
وقتتان بخیر و نیکی شما عزیزان. رادیو خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. در این لحظه از شما خوبان همراه دعوت میکنم با برنامه راوی حفادی همراه شوید.
ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا.
هفت شهر عشق هفت شهری است که هر مرحلهش به ما مرحله از صیقلی رو میآموزه. همچه آهن گرچه تیر هیکلی، صیقلی کن صیقلی کن صیقلی.
راوی حفادی
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری و دوستداران زبان و ادبیات فارسی. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راوی هفت وادی در خدمت شما عزیزان هستیم. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که برنامه این هفته آخرین برنامه از مجموعه راوی هفت وادی است. امیدواریم که تانسته باشیم در طی این مدت مطالب مفید و ارزنده‌ای را خدمت شما عزیزان گفته باشیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. یکصد سال گذشته پژوهندگان و استادان معروف زبان و ادبیات فارسی میراث عطار را مورد نقد و بررسی قرار داده و به تصحیح نسخه های بازمانده از این شاعر گرانقدر پرداختند. از عبدالحسین زرین کوب و سعید نفیسی تا صادق گوهرین و بدیع‌الزمان فروزانفر. با این حال دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی از شاخصترین افرادی است که به تصحیح و پژوهش درباره آثار عطار پرداخته است. بسیاری از استادان زبان ادبیات فارسی این آثار را نمونه بی‌نظیر تفسیر و مقابله و تصحیح متون ادبی می‌دانند که بسیاری از مشکلات علاقمندان به عطار را از میان برداشته است. مطالعات عمیق شفیعی کدکنی در حوزه عطار پژوهی همراه با دقت نظر و تحولی که در روش‌های تصحیح داشته سبب شده که تصحیح او یکی از کامل‌ترین تصحیح‌های آثار عطار باشد. البته شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری اثر بدیع‌الزمان فروزانفر یکی از آثار شاخص در این حوزه است که با توجه به جنبه تحلیلی آن در زمان خودش بسیار راهگشا بود. همچنین کتاب دریای جان که سیری در آرا و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است، نوشته ی هلموت ریتر، شرقشناس آلمانی، با ترجمه عباس زریاب خویی و مهرافاق بایوردی نیز از کارهای برجسته در این حوزه است. کتاب صدای بال سیمرغ نیز از تألیفات عبدالحسین زرین کوب و جزو آثار تحلیلی شاخص در این حوزه به حساب می آید. محمد رضا شفیعی کدکنی در سال 1318 در کدکن نیشابور متولد شد. پدرش میرزا محمد از زمره افراد فاضل و عالم دوران شکوفایی حوزه علمی مشهد بود و مادرش اهل ذوق و شعر و سواد. او سرودن شعر را از 7 سالگی آغاز کرد و سالهای نوجوانی را به شاگردی دروس حوزوی نزد بزرگان آن زمان گذراند. سال 1348 دکترای زبان ادبیات فارسی خود را از دانشگاه تهران گرفت و بدیع الزمان فروزانفر زیر برگه پیشنهاد استخدامش نوشت: احترامی است به فضیلت او. این استاد از آن پس به تدریس در دانشگاه‌های مختلف ایران و جهان از جمله کشورهای انگلیس، آمریکا و ژاپن پرداخت و همزمان تحقیق در آثار بزرگان زبان ادبیات فارسی را آغاز کرد. شفیعی کتکنی سرودن شعر را از جوانی به شیوه قدمایی آغاز کرد و پس از چندی به سبک نو مشهور به نیما یوشیج روی آورد. آثار شفیعی را میتوان به 3 گروه انتقادی و نظری و مجموع اشعار خود وی تقسیم کرد. حاصل 40 سال تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر این استاد گرانقدر 6 کتاب از مجموع آثار عطار با تصحیح و تعلیقات و مقدمه نگاری است که از سوی انتشارات سخن و بازار کتاب ایران عرضه شده است. ویژگی مهم این کتاب ها علاوه بر نام عطار نیشابوری، تحقیق ادبی و تصحیح استاد شفیعی کتکنی است که از استانداردهایی در تراز جهانی برخوردار است و مجموعه میراث عطار را اهمیتی دوچندان بخشیده است. چنان که خواننده این منظومه ها متوجه خواهد شد، از رهگذر این شیوه تصحیح و نقد و تحلیل متن چه مقدار کلمات و تعبیرات نویافته وارد زبان عطار و از طریق او وارد فرهنگ های آینده زبان فارسی خواهد شد. در این روش تمام ویژگی های زبان عطار مورد توجه قرار گرفته و توجه به تعلیقاتی که دکتر کتکنی در این کتاب ها آورده است از میزان دقت و تیزبینی او در بهره‌وری از مجموعه آثار عطار خبر می دهد. دکتر کتکنی در تعلیقات هر کتاب سعی کرده هیچ نکته‌ای را بی‌پاسخ نگذارد و البته در تمامی این توضیحات استنادش به کتاب‌های کهن و شاخصی است که از آنها برای توضیح هر واژه یا عبارتی شاهد مثال آورده است. دکتر شفیعی کتکنی معتقد است که زبان عطار متمایز از زبان رسمی شعرای قرن 6 و 7 است و بسیاری از اجزای سخن او را در لهجه نیشابوری و کتکن کنونی یعنی زادگاه عطار و دکتر شفیعی کتکنی میتوان یافت که برخی از این نکات زبانی را در تعلیقات کتاب توضیح داده است. دکتر کتکنی سعی کرده در تمامی مواردی که نسبت به کلمه یا عبارتی کوچکترین ابهام و تردید وجود داشته اختلاف نسخه ها را بررسی کند و البته درباره درست یا غلط هر یک بحثی جدی و کارشناسانه را سامان دهد. فصلی از کتاب دکتر شفیعی کتکنی با گرامر زبانی یا به تعبیر خودش بوتیقا یا جمال شناسی شعر عطار اختصاص یافته است، چرا که بنا به اعتقاد ایشان عطار به دلایلی که بر ما پوشیدنی است نخواست خود را در مسیر تکاملی تابع مقررات عصر قرار دهد. دکتر کتکنی توضیح می‌دهد از تأمل در نسخه های کهن‌تر آثار عطار می‌توان دقیق‌تر به گرامر زبانی وی دست یافت. به عنوان نمونه به اعتقاد ایشان عطار چند حرف ساکن را در کنار هم قرار می‌داده است که در عرف معاصران وی و چند نسل قبلش کمتر دیده شده است. همچنان که عطار برخی کلماتی که در خواندن امروزی متفاوت هستند بر وزن دیگری تلفظ و استفاده می‌کرده است. با توجه به چنین ریزبینی هایی است که می توان دریافت عطار نیشابوری بسیاری از کلمات را به گونه‌ای که در لهجه او تلفظ می شده وارد شعر فارسی کرده است. اما کاتبان که زبان رسمی را معیار می‌دانستند، طی صده‌ها کوشیدند تغییراتی در سخنان او ایجاد کنند.
ای درس عشقت هر شب تا روز تکرار آمده، ای روز من بی روی تو همچون شب تار آمده. ای من غلام روی تو گشت، زهر هندوی تو ای من غلام روی تو گشت، زهر هندوی تو ای خرز عکس
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه راوی هفت وادی هستید. برنامه‌ای که در آن از عطار نیشابوری و آثار این شاعر بزرگ فارسی زبان با شما صحبت می‌کنیم. دعوت می‌کنم که با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. دکتر شفیعی کتکنی درباره ابرهای ابهامی که زندگی و آثار عطار را در بر گرفته چنین توضیح داده است: در میان بزرگان شعر عرفانی فارسی، زندگی هیچ شاعری به اندازه زندگی عطار در ابر ابهام نهفته نمانده است. اطلاعات درباره مولانا صد برابر چیزی است که در باب عطار می‌دانیم. حتی آگاهی ما درباره صنایع غزنوی که یک قرن قبل از عطار می‌زیسته است، بسی بیشتر از آن چیزی است که در باب عطار می‌دانیم. او در ادامه می‌نویسد: در این باب هرچه گفته شده غالبا احتمالات و افسانه ها بوده است و شاید همین پوشیده ماندن در ابر ابهام خود یکی از دلایل تبلور شخصیت او باشد که مثل دیگر قدیسان عالم در فاصله حقیقت و رویا و افسانه و واقعیت در نوسان باشد. مختارنامه، مصیبتنامه، منطق الطیر، اسرارنامه، الهینامه، دیوان عطار و تذکرة الاولیا آثاری از عطار است که شفیعی کتکنی به تصحیح و مقدمه نویسی بر آنها همت گمارده است. ساختار این کتاب‌ها و چینش مطالب به این ترتیب است که در ابتدای کتاب مقدمه طولانی درباره آن کتاب، نظایر آن در ادب فارسی، شرح نسخه ها و اهمیت آنها، بوتیقا و روش شناسی کار عطار آمده است. در ادامه متن کتاب و سپس تعلیقات که حجم عمده این کتاب‌ها را به خود اختصاص داده، فهرست اعلام، راهنمای تعلیقات و سپس کشف الابیات و در نهایت کتاب نامه آمده است. در واقع کوششی که این محقق نامدار در نگاه به زندگی و زمانه عطار و شیوه تفکرش داشته است را میتوان مصداق بارز احیای دوباره این شاعر بزرگ ایران زمین دانست. این کوشش و تلاش و عشق عطار جامعه فکری و هنری ایران و جهان را به گنجینه دیگر از میراث زبان فارسی و بزرگان ایران متوجه ساخت و آثار عطار را در مرکز توجه پارسی زبانان در جامعه جهانی قرار داد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، طی این مجموعه برنامه یعنی راوی هفت وادی، تلاش ما بر این پایه استوار بود که بگوییم عطار شاعری مهم در تاریخ ادبیات ایران و زبان فارسی است و این اهمیت تنها و دلیل توانمندی های ادبی او نیست، بلکه بیشتر به خاطر نقش مهمی است که او در دگردیسی ادبیات ایران از شعر درباری صرف و شعر عرفانی داشته است. عطار در تمامی قالب‌های ادبی روزگار خود آثار ارزشمندی آفریده، از غزل‌های شورانگیز و رباعی‌های منحصر به فرد گرفته تا مثنوی‌های عمیق و داستان پردازانه. اما نقش بی‌بدیل عطار در رواج عرفان تمثیلی است. رویکردی در ترجمه دقیق مبانی و اصول عرفانی به زبان تمثیلی و تشبیهی که تعلیم معنا و حقیقت را وارد حیطه دیگر کرد. حسن بلخاری، پژوهشگر ایرانی در این زمینه میگوید قدرت عطار در تبدیل معانی مجرد به قصه های کاملا ساده و روان بسیار بالاست و کمتر فردی را در حوزه تمدن و حکمت اسلامی با بیان تمثیلی همچون عطار سراغ داریم.